همگی بخیر، امیدوارم که حالتون خوب و مطمئنن. خبر بسیار داغ امروز خبر بیرون آمدن درآمد ناخالص داخلی آمریکا یا جی دی پی است. این که هر ماه میاد بیرون، قرار بود بر اساس 30 اقتصاددان 2.6% باشه و سورپرایزش این بود، تجربه 1.2% بود و اگه اونو تجدید نظر بکنیم با هر دو رو با هم بذاریم برای 6 ماه اول سال، فقط 1% رشد اقتصادی بود. و اینکه چگونه اقتصاددان نمیسش کردن با همچین عدد فاصله زیاد، واقعا تعجب آوره. وقتی این خبر اومد، هجوم دوباره به باندهای آمریکا شد و ما دیدیم که بهره اومدن پایین‌تر و قیمت باند رفت بالاتر. در حال حاضر بازار سهام یک احساس مخلوطی داره، از یه نظر می‌ترس از ریسشن، از نظر دیگه هم خوشحاله که این بهره‌ها بالا برده نمی‌شن. یعنی از فکرشون این که به خاطر این خبر انیمیک یا خیلی خبر آهسته این بهره‌ها بالا نمیره توسط بانک مرکزی آمریکا. در حال حاضر داو جونز 12 واحد پایین 18443، این بازار دوباره مخلوطه مثل چند روز اخیر. داو جونز پایینه ولی نزدیک 13 واحد بالا 5172 به خاطر کمپانی تکنولوژی بسیار خبرهای خوب درآمدی داشتن. S&P 500 5 واحد بالا 2175 ولی طلا 15 دلار بالا 1356، نفت 9 سنت بالا 41.23 دلار. همچه که عرض کردم بهره پایین تر هم یک بهره 10 ساله 1.47 می باشن، یورو 1.11.5 دلار و شاخص ترس هنوز زیر 13.37. نمومیم نقره هم امروز چند سنتی بالاست، 13 سنت بالاست 22.33 دلار و دلار برای تومان 3535 تا 3500. چگونه نقدینگی در استیتتون با وجود بیارید، داراییتون با وجود بیارید، به بچهاتون و نوهاتون کمک کنه، تمام خرچه شما رو بپردازه و هیچ مالیاتی هم بهش تعلق نگیره، حتما به دفتر ما 310-205-9000 زنگ بزنید. امروز بنده در 10:40 در خدمت رو خواهم بود که اوضاع اقتصادی رو براتون توضیح بدم و همچنین چند تا با 10:40 امروز. روز خوبی داشته باشیم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهی داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
ممنونم. سوالم در مورد تربیت کودکان و اینکه چه چیزی در مورد دینشون باید بهشون گفت اگر والدین خدا ناباور باشن. من قبلا تو برنامه ها از شما شنیدم که دلیلی نداره که اینو باهاشون مطرح کنین، چون خدا ناباوری قانونی نداره و ممکنه دچار سردرگمی بکنه کودکان رو. اگر این درست باشه پس بحث صداقت با کودک چی میشه و تو چه سنی باید اینو باهاشون مطرح کرد، یا اصلا باید مطرح کرد یا نه؟
ببینید عزیز، اولا ماجرای صداقت در خصوص کودکان ماجرای بزرگسالی نیست. بچه اگر اومد گفت دیشب تو با مادر رابطه جنسی داشتی، به صداقت چه ارتباطی داره عزیز؟ بنابراین مباحثی رو که شما در کار پرورش و تعلیم و تربیت هستید، قاعدش قاعده دیگری است. ماجرای صداقت وقتی است که مرتبط به موضوع، نه وقتی که نامرتبطه. بنابراین اون رو بگذارید، چون برخی از اوقات تو اون زمینه کم میتونیم تون بریم گرفتار کنیم کدوم. موضوع در این است که عزیز، شما در یه جامعه زندگی میکنی، هر جا که هستی، که مردم دیر یا زود در روابط خصوصی و شخصی ممکنه در مورد این پرسش قرار بگیرن که دین تو چیه؟ یک. و دو، اگر هم ازش نپرسن، خودش ممکنه وقتی میبینه دیگران راجع به دین حرف میزنن، براش این سوال مطرح میشه و حتما میاد سراغ شما، کودک دین ما چی؟ برای که باید بدونه به کجا مرتبطه. و ناباوری و عدم اعتقاد به خدا یا دین، دینی نیست که از نظر مردم عنوان داشته باشه و یا اصلا معنا داشته باشه و شناخته بشه. هنوز اگر یه روزی در مقابل اینکه کسی یهودیه یا مسیحیه یا مسلمانه، یه ناباور هم حالا با هر عنوانی اسمش گوشتن، اون موقع مسئله نیست. شما میتونید واقعا جزء این گروه هستیم، چون بچه احتیاج به یه ارتباط یا یه هویت داره و اونو میخواد، و اینکه ما نداریم نمیفهمه یا یه چیز مبهم براش نامشخصه. بنابراین اشکال کار اونجاست. این شماره یک. دو، بچه‌ها با این موضوعها که آدمای بزرگسال توش گیر کردند و گرفتارن و غالب اوقات هیچ کس راجبش هیچی هم نمیدونه، نمیشه درگیری ذهنی براشون به وجود آورد و فکر کرد که ما حالا یه وظیفه و مسئولیتی داریم که یه چیزی رو در وجودشون بکاریم که خودمون نمیدونیم چیه و یا اصلا تکلیفش نامشخصه. بنابراین توصیه من خدمت دوستان این بوده که اگر شما و همسرتون به هر حال به یک دین به دلیل خانوادگی تعلق دارید، گفتن این که ما مسلمانیم یا یهودی هستیم میتونه کفایت کنه و همین. میتونید شما حرف دیگه ای نزنید. علاوه شما ممکنه و همسرتون، که حالا برخی از اوقات اختلاف نظری هم اینجا هست، ولی فرض رو بر این میگیریم عین همین، ولی پدر بزرگ و عمه و خاله و دایی چنین نیستن و اونا هم در ارتباط با شما و بچه ها این موضوع رو از صحنه گفتگو یا یه نوع ارتباط ذهن و زندگی و تا یه دعوت به یک مراسمی یا هر چیزی از این قبیل یا گفتن یه مقدار لغات و جملات نمیتونید ممنوع کنید و محروم کنید. بنابراین سرگشتگی رو برای بچه ها به وجود نیارید. وقتی اهمیت بهش ندید، بچه هم اهمیت نمیده مگر اینکه بیرون یه زیر فشار بشه. بنابراین اگر فرض بفرمایید شما و همسرتون مسلمان زاده اید، بگید با من و مادر مسلمان زاده یا مسلمانیم، مشکلی رو حل نمیکنه. بچه هم میره دنبال کارش، احتیاج نیست به اونم حرفی بزنید. اما روزی که شما بحثای تو این زمینه مطرح میکنین، وقتی است که باید بدونید بچه‌م توانایی فهمو داره و فایده‌ای براش داره. فایده، ولی من شما قرار نیست دهنکجی بخوایم بکنیم به بقیه مردم، چون غالب اوقات تأکید و اصرار ما برای مواردی از این قبیل در حقیقت نوعی نشان دادن مخالفت تا بیان موافقتی، و باید مواظب اون باش. بنابراین برای که بچه راحت و آسوده باشه، حتما باید یه هویتی بهش داد، یا هر وقت سوال کرد حداقل بهش یه توضیحی داد که بچه آروم بگیره، بره هر جور که شما فکر میکنید او رو به آرامش میرسونید و مفید است و فایده ای داره. ولی به صرف این که ما باید باش با واقعیت و حقیقت رو روبرو بشیم، موضوع نیست که بچه مرتبط باشه. بعدم باید مواظب و مراقب باشیم که با گذشت زمان یه مقدار مطالبی که جنبه عمومی و عام داره یا به باورها و اعتقاداتتون مرتبطه رو غیر مستقیم یا مستقیم به ذهنشون بریزید. اون موضوع و مسئله‌ای نخواهد بود. ولی روزی که فرض بفرمایید بچه میبینه از 100 تا مهمونی که میره و میاد، اگر هر دو شما و همسرتون ایرانی هستید، بالاخره ای بسا 99 داشت آدم ها میگن خدا حافظ یا خدا نگهدار، بچه نمیتونه موضوع خدا برش مطرح نباشه و فکر کنه پدر و مادرش خدا ناباورند. یعنی میدونی اینا گرفتاریست که برای بچه قابل هضم نیست و بی خودی اونا رو درگیر اینو حالات کردن ضرورت نداره. اما اگر شما تای دلتون این است که من دلم میخواد فرزندم باورهای از این قبیل داشته باشه، اولا یک حق شماست و مسئولیت شماست، ولی این حق و مسئولیت رو باید به درستی و به موقع ازش استفاده کرد و مطرحش کرد. حالا چه سنیه، چه مطالبی مطرح میشه، چی شنیده، کجاست، و درست مانند مواردی که برخی از اوقات به رابطه جنسی و تولید مثل مرتبطه، هر وقت بچه در این باره سوالی داره باید یه کمی وقت براش گذاشت و پرسید و فهمید که این سوال از کجا میاد، چرا مطرحه، چی ذهن کوچک او رو به خودش مشغول کرده، چگونه جوابی در حالی که درسته، در حالی که مفیده، در این حال در رو برای گفتگوهای بعدی در این زمینه باز میگذاره، به ما فرصت میده که حرفامونو بیشتر بزنیم و ضمناً او هم فکر نمیکنه که گفتگو در این باره کار غلط یا بدیه. به همین جاست که برخی از اوقات یک کمی به یه جراحی شبیهه که باید با یه دقتی صورت بگیره تا نتیجه بده، تا اینکه بی هوا به موضوعی حمله کنیم و یا برخورد نامناسب داشته باشیم. درست مثل که من و شما اگر یه بیماری داریم یا پس کنید یه گرفتاری داریم، برخورد ما با بدنمون به گونه ایست که به نتیجه و هدف مورد نظرمون برسه و اون باید اصل باشه تا هر چیز دیگری که ممکنه برای ما مهم باشه.
بله، خیلی ممنون از پاسختون. یه سوالات دیگه مطرح میشه در نتیجه و اون اینه که خب دانشمندانی مثل ریچارد داکینز تقریبا تونستن اثبات کنن با تعریفی که ما از خدا عامه مردم میشنویم خدایی وجود نداره، به خاطر اصل هستش آنتروپی و اینکه بحثش حالا مفصله.
نه صبر کنید، همچی چیزی رو نمیشه ثابت کرد. میتونن دلایل خدا شناسان یا خدا پرستان رو رد کنه، هیچ کس نمیتونه وجود خدا رو رد کنه. اون اصلا
آخه تعریف خدا رو اول باز ببینید
عزیز من. نه صبر کنید. نه ای بحث عمیق فلسفی میخواید بکنید، کسی حرف غلط.
نه من خواستم از این بگذرم و برم سراغ
خب دوالم. نه چون مطرح کردید، من هیچ وقت رو خط رادیو عرض من این است که هیچ کس نمیتونه خدا رو رد کنه. آدما میتونن خدای مردم رو رد کنن، بگن تو به همچی خدایی باور داری، این خدا غلط است، بی‌معنی است، جایی نداره، ولی خدا رد نمیشه. هنوز ممکنه باشه یا نباشه. و به همین که یک کسی به عظمت برتراند راسل، کتاباش هست مشخص و معین، حرفش که من به وجود خدا باور ندارم برای هیچ دلیلی براش ندارم، ولی دلیلی هم ندارم که نیست، من چیزی رو نمیتونم، یعنی عدم قابل اثبات نفی نیست.
اجازه بدید اصلا صحبتم اصلاح کنم. تعریف های موجود از خدا رو رد میکنن.
مشکل
اگر تعریف جدیدی از خدا وجود داره در ذهن یکی که میخواد به اون باور داشته باشه، اون مسئله دیگه ایست. ولی تعریف های موجود از خدا در محافل دانشگاهی توسط آقای ریچارد داکینز و دانشمندان دیگه،
آخه کار اونا نیست عزیز من. نه ببینید، باز نکنید اینجا. آخه این جمله تو نه نمیشه گذاشت. جمله اونگوری نیست که اونا بحث خدا، اونا ممکنه یه نگاه خاصی که به حریم علمیشون مرتبطه، یکی بگه این بحث فیزیکی خدا یا انرژی مربوط به خدا یا شیمیایی یا به اصل علیت، اینا رو میتونه رد کنه، ولی این اون رو فقط
من خیلی ده ثانیه سعی کنم و خلاصش رو بگم که به خاطر اصل هستش آنتروپی و اینکه بی‌نظمی داره در جهان زیاد میشه، یا همه ما و همه موجودات جزی از خدا خواهیم بود، یا اینکه خدا با تعریف دیگه ای شاید یه جای دیگه وجود داشته باشه، و اگر همه ما جزء خدا
باشیم. من اصلا باورم کنید، چون این حرف این بحث
خب آخه بذارم و بپذیرم بحث شما رو.
نه صبر کنید عزیز، این بحث همه خدایی یکی از اون حرفای بیپایه بیمایه است که از زمینه‌های مربوط به یه عرفانی که مبتدی به تجلی در حقیقت صدور نیست ظهوری است آمده و یه انحراف است حتی در عرفان. اصلا یعنی چه همه ما خدایی؟ من اصلا ببینید عزیز، آخه شما از این طرف
همه ما خدا نیستیم، همه چیزایی که در دنیا وجود داره یا ما میبینیم و نمیبینیم جزئی از وجود خدا، نه اینکه همه ما
باشیم. اصلا یعنی چی آخه قربونه؟
خب همین، من میگم حالا من میگم اینقدر... ازش خیلی بحث مفصلیه، بعد این چیزیه که آقای ریچارد داکینز دارن ادعا میکنن و شاید منم درست متوجه نشده باشم، در نتیجه من نمیخوام الان اینجا حالا از این بحث دفاع بکنم اصلا، ولی میخوام بگم بعضیا به یک یقینی شاید حالا درست یا غلط رسیدن توی محافلی، ولی حالا بگذاریم از این، فرض بکنیم که در واقع اینو میشه مثل اگر کسی خدا ناباور باشه میتونه مقایسه بکنه با بحث مثلا ایستربانی یا بابا نوئل که بچه ها بهش اعتقاد دارن و خب نمیشه بهشون گفت این دروغه چون ناراحت میشن. آیا این
نه،
مقایسه با حدودی مقایسه درسته؟
اصلا به هیچ وجه، به هیچ وجه. ببینید شما نمیتونید بگید هر چیزی که غیر واقعیه بحثش اینه همه. فرض بفرین ممکنه یه تصویر و تصوری هم من و شما درباره جهان ثابت داشته باشیم که حرکت نمی کنه. و یا بدنی که فرض کنید غذا رو بهش میدیم تبدیلش کنه به انرژی ازش خبر نداریم، به صرف اینکه یه چیزی یه تصور و توهمه همه این هم نمیشن. یعنی اون تعمیمی که شما میدید تعمیم درست نیست. به همین جهت که خاصیت مباحث علمی و فلسفی در تفکیکشون، یعنی موضوع رو تفکیک میکنن و دونه دونه باشون برخورد میکنن. خطری که تو این بحثا وجود داره اون چیزیست که به عنوان قیاس ازش استفاده میکنیم که از یکی به دیگری میرسیم، و به همین جهت هست که اون چیزی که در منطق به عنوان مسئله قیاس هست یکی از اون پدیدهای خطرناکه. ببینید الان برای بچه‌ها زیر 11 سال اصولا اونا با زندگی دو چیز زندگی میکنن، یکی با قیاس زندگی میکنن، اگر پدر اون مرد پدر منم میمیره، و دوم به همین دلیل یه اوور جنرالیزیشن دارن، تعمیم دارن، وقتی یه اتفاقی افتاد برای همه میفته. فخو اینا بزرگترین خطرها در بحثا و استدلال است. و به همین جاست که وقتی شما یه کلاسی در دانشگاه داشته باشید که یا متدولوژی درس میدید یا آمار درس میدید به خاطر تجزیه و تحلیل های مربوط به ریسرچ و تحقیق، اصولا پایه گفتگوی شما همینه. بعد شما نگاه میکنید به مسئله افسردگی دیپرشن، شما نگاه کنید به سی دی من، تو اونجا من 12 یا 14 تا فکر اوتوماتیک که بیشترش البته از بک گرفته شده رو میارم، به اضافه 3-4 تا رو که ترکیب میکنم یا اضافه میکنم، و شما خیلی راحت میتونید اون نگاه اصلا از نظر علمی ما رو میرسونه به دیپرشن. یعنی میخوام بگم تأثیرات خطرات یه چنین افکاری وقتی سر جای خودش قرار نگیرن گرفته. شما تا لطفا ببینید امروز تردیدی وجود نداره که بزرگترین دلیل افسردگی فکر غلط و فکر بد و فکر منفی، توش تردید نیست. به همجاست که بهترین طریقه معالجه افراد افسرده کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی است. دو، اون چیزی که او میگه و جهان علم رو با این واقعیت روبرو میکنه که گرچه موضوع افسردگی موضوع احساسی هیجانی است، it's a feeling and emotion، ولی ریشه اصلی و اساسیشش در تفکر و تعقل و درک واقعیت و علمه. و به همین جهت است که آدمای افسرده بیش از همه غیر علمی، غیر عقلی، غیر واقعی به موضوع نگاه کردن و بهترین طریقه کمک برای اونا رفع افسردگیشون علمی، عقلی، واقعیه. اینا مواردی است که دیگه در موردش در اون چیزی که به عنوان دنیای علم و یا روانشناسی تردیدی وجود نداره. و به همین جاست که شما اگر امروز 100 تا روانشناس امریکایی رو برای افسردگی چک کنید و بهشون بگید تاکید و توجه تو برای بیمار افسرده چیه، احتمالاً 80 تاشون حرفشون است که البته اگر خودشون آمادگی داشته باشن که تقریباً در اون حد دارن، از طریق این است که واقعیت رو و علم و عقل رو در ذهن او بنشونن حرکت میکنن. بنابراین ایناست که عرض میکنم باید مواظبش بود که ما توی چاه دیگری مثل مذهبیون نیفتیم که از این ور میخواییم در حقیقت نیفتیم از اون ور بیفتیم. حالا اگر مطلبی است باید خواهش کنم رو خط باشید ما پیام ها رو بشنویم. اگر
ممنون میشم اگر
دوستان با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power، نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس‌بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills. 866-289-8570.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
فامیلی ان استتیک کلینیک. برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر. از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه. بوتاکس هر یونیت کمتر از $9. 951-735-5570 951-735-5570 همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. Family and Aesthetic Clinic.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
خواهش میکنم. سوال آخر من این هستش که من منظورم از گفتن واقعیت به کودکان این نبود که بهشون بگیم که خدای وجود نداره. منظورم این بود که واقعیت دنیا رو همون جوری که هست اگر براشون تشریح بکنیم، این تو چه فنی به نظر شما مناسبه؟ واقعیت دنیا از نظر من این هستش که حالا اون شعر معروف خیام که گمی به گمان فتاده در راه یقین، بانگ برایت روزی که بی خبران راه نه آن است و نه این، یک همچین چیزیه به نظر من واقعیت دنیا. یعنی یه عده‌ای به راه یقین شاید افتادن، یه عده‌ای هم خیلی سخت و سخت اعتقاد دارن که خدای وجود نداره و همه هم دارن می جنگن. اگر این رو بهش بگیم و بگیم که وقتی بزرگ شدی تو خودت راه خودت رو انتخاب میکنی، آیا این ایرادی داره و یا ضربه‌ای بهشون؟
نه آخه اصلا برای بچه هیچ معنی نداره اگر 3 سالش یا 7 سالش یا 11 سالشه یا تو 14 سالش عزیز. بعدم ببینید آخه این بحث که در شما علاقه مندید به این موضوع خیلی ها نیستن. یک دو احتمال این وجود داره وقتی اینو میفرمایید خود که بزرگ شدید چه این چه میکنید 4 سالگی میگید مدرسه رو نمیخوام برم. ببینید آخه این گفتگوها هیچ ارتباطی به بچه ها نداره و بعدم این که یه ده این گونه فکر کنن یه ده اون گونه هست. از اون گذشته مراحل رشد بچه جوابهای متفاوتی میخواد. شما حتی درباره خدا این فکر رو نکنید، برید سراغ مادر. مادر کیه؟ ازدواج چیه؟ بذار بحث رو ببرید بالاتر. عدالت چیه؟ خب بچه بسته میگه چه سنیه. بسیاری از اوقات این مثل این است که شما بیاد به یه بچه 3 ماهه چلو کباب بدید میمیره، یعنی اون گوشت میره اونجا میمونه شرش رو کلکش رو میکنه، بهش عسل بدید میمیره. به همین جهت است که اون ظرفیت او برای فهم و درک و هضم و جذبه که مسئله است و به همین دلیل اون مسیر باید رفت. من پسر بزرگم پرهام نسبت به این موضوع حساس بود. اگه به شما بگم 500 شب از 11 12 سالگی شب میومد منو بیدار میکرد، من سوال دارم، یک بار شب دو شب خوابش نمیبرد میومد و ما میشستیم حرف زدن. ولی انقدر این حرفا به مرور زمان تغییر پیدا کرد چون او بود که تعیین کننده بود. بنابراین همطور که خدمتتون عرض کردم به مجردی که بچه سوالاتی از این قبیل میکنه شما باید، حتی من تو سیدیا بودم، شما باید بگید خب 2 ساعت وقت من رفت، نه 2 ساعت برای که شما حرف بزنید، 2 ساعت برای که او حرف بزنه. خب خودت چی فکر میکنی؟ از کجا رسید؟ چی شنیدی؟ مثلا دوستات چی میگن؟ معلمت بود؟ برای که ببینید این فکر و ایده از کجا میاد، ریشاش ای بس اصلا ترسه. یعنی مثلا معلم برگشته گفته خدا هر وقت هر کیو بخواد میمیره، خدا تا نخواد کسی نمیمیره، هر وقت کسی میمیره خدا میخواد. بچه مرتبه وحشت میکنه که نکنه این رفع خدا بخواد اگر 8 سال یا 9 سال پیش مادر من یا پدر من بمیره، اگر برادرم بمیره چی؟ وقت من ببینید اصلا داستان خداش اصلا هیچ ارتباطی به خدا نداره. داستان خداش همطور که شما گفتید یه ارتباطی است که مردمان کمدان به خدا نسبت دادن که او تصمیم گیره. وقتا به این فکر کوچک نیفتادن که چرا همکنون یه جایی مردم 2 ساله و 5 ساله و 10 ساله 100 تا 100 تاشون از هر 1000 تا میمیرن، یه جای دیگه دوتا هم نمیمیرن. حالا این خدا همچین انتخابی رو چرا کرده؟ و اصلا یه واقعیت رو نگاه کنید، وقتی شما اطلاعات رو داشته باشید میتونید بگید متوسط عمر مردمان این منطقه 40 یا 60 یا 80 با توجه به وضعیت سلامتی و بهداشت و تغذیه و موارد دیگری از این قبیل. وقتی شما میتونید پیش بینی کنید که این جامعه بیشتر مردمش تو چه سنی میمیرن، دیگه به خدا چه ارتباطی داره؟ بعدم خدا نشسته اونجا بار آدم میکشه، یعنی اینو بمیره اون یکی نمیره. خب به همین جهت است که برمیگرده به این که موضوع رو فرزند شما از کجا اومده. یا فرض کنید تا درباره مسائل جنسی وقتی بچه‌ها میان مثلا میگن که بچه چه جوری درست میشه، خیلی از اوقات بسیار خطرناکه. من دختر خانمای فراوون داشتم تو کار تراپی که به من میگفتن که ما فکر مگر از یه مردی خوشم بیاد بلاسه حامله میشه. برامون همیشه کوشش میکنیم بگیم پسرها بدن و مردها بدن، برای که فکر ما این بود، چون نمی‌دونیم چه خبره. فکر کنم اینقدر که
تو از هیچ چی آقای دکتر، اگه پرسیدن که بچه از کجا، به من گفته بودن که پدر مادر میشن از خدا میخوان، خدا بهشون بچه میدهن. حالا این من نمی‌دونم چقدر جواب خوبیه یا
نه. اگر برای که یکی دو سه سالگی باشه شاید اشکالی نداشته باشه، ولی اصلا برمیگره به این که چون بعدا اصلا بچه نمی‌فهمه شما چی گفتی، چون اصلا بچه نمی‌فهمه خدا چیه و خواستنش چیه. به همین جهت است که بسیار از اوقات پدر مادرها دو تا جواب اگر بدن، یه جواب خیلی ساده ولی با بی‌اعتمادی، دوم میگن نمیدونم. ما چه گیر میدونیم؟
نمیدونم.
آره نمیدونم. خیلی
خوب. من از کجا اومدم؟ چی
بگی؟ من نمیدونم. نه از کجا اومدن؟ اینه که پس تو شکر ما می اومدی. بعد ممکنه سوالش نه از کجاش اومدم؟ وقت گیر میافتی. میدونی؟ اون وقت وقتی از مادر بپرسه یه مشکل داره، از پدر یه مشکل دیگه. به همین جهت است که برخی از اوقات میتونه یه پاسخ این باشه، یه پاسخی که از نظر علمی بشکن کلاودینگ اینه که ببین مثلا بعضیا رو از تو شکم در میاره میرن بیمارستان درش میاره، ولی اگر بچه یه ذره سنش بالا باشه و کنجکاو باشه چجوری درش میاره؟ اون وقت گیر میافتی. برای که به مجردی که خواستید بگین شکم رو پاره میکنن، وقت یک وحشتی رو میتونید در دل بچه وجود بیاد که درستش کن. بنابراین در این گونه موارد برخی از خود نمیدونم نمیتونید به این مورد بگید. بگید چطور بزرگ میشی میفهمم. منم میدونید چه سنی بودم فهمیدم. 15 سالم بود. تا الان 5 سال بود. نمار کارت بابا. بلم کن. حالا هر جو اومدی. برای تو که خوب اومدی. خیلی هم خوشگلی. خیلی هم خوبی. داداشتم خیلی خوبه. من بزرگم خوبه. همه بالاخره از یه جا اومدیم دیگه، خیلی هم خوب اومدیم. این همه وقتی کسی تولد میگیره چرا مردم میرن گل میبرن هدیه میبرن، چرا ما جشن تا اصلا موضوع رو به همش بریزید تا اینکه اون یه دفعه
اینکه بگین من نمیدونم تو میدونی یا نه، ازش بپرسیم که او چه فکر میکنه.
نه اینکه بگین من نمیدونم، نه همیشه حرف نیست که خب تو خودت چی فکر میکنی مثلا. بعد برقد یه جوابایی بهتون میده، شما میگید فلاسفه هم نتونستم به اون خوبی جواب بدن، چون همیشه عرض کردم فلاسفه کودکان ریش دارن. الا همچی حرف از خیلی مهمتری نظر. وقتی آدم که تاریخ فلسفه رو میخونه متوجه میشه که همچنان ما در همون سوالات اولیه باقی موندیم. چیز هست، بی‌اف اسکینر در کتاب بیان فریدم اند دیگنیتی، فراسوی آزادی و حرمت، بیان میکنه که ما 2500 سال خیلی سوالامون فرقی نکرده. به همجاست که تو این گونه موارد همچنان همون کودک 2500 ساله قبلی هستیم. تو خیلی زمینهای دیگه تونستیم به اوج آسمان و قعر زمین و دره ذرات و اتم بریم، ولی به این موارد که میرسه همون حرف خودش ماست، گفتن فسانه یا در خواب شدن، به قول معروف ای بی خبران راه نه این است و نه آن. و فرقی هم نمی کنه. آره بالاخره اگر در راهی ما را آخرم بفهمیم هیچ خودش نبوده خیلی هم بدن نیست. البته میدونید بزرگترین مشکل آدم های باهوش همون سه تا اگزیستنشال انگزایتی، استراب هستی، یکی مرگ، یکی تنهایی و یکی شک دیگه. همیشه باید با اینا زندگی کرد و به همین جهت هست که اگر توانایی برخورد با مبهم و نامعلوم رو نداشته باشیم که توان زندگی نداریم. به همین جهت هست که علم حتی چیزی جز تئوری احتمالات نیست، یعنی فقط احتمالاته، با قطعیت و یقینی روبرو نیستیم، تو هیچ زمینه نیستیم. تازه اون قطعیت و یقینم نسبی و برمیگرده به در حقیقت ابزار مشاهده ما. وقتی ما نگاه میکنیم به زمینی که ثابت ایستاده و سطحی مسطح هست، هم کرویست و هم در حال حرکت با سرعتی وحشتناک، ولی خب من و شما اینگونه حس میکنیم، یا من و شما وقتی به هم دیگه نگاه میکنیم حرکت الکترون ها رو به دور هسته که نمیدیم، ما یه انسان یا تیکه سنگ محکم سالید میبینیم، ولی اونجا بزرگترین هیاهویی که ممکنه وجود داشته باشه و چرخش و گردشی که هست اونجا حتی برای هر اتم وجود داره که با سرعتی حیرت انگیز دارن میچرخن. جهان یه برای ما بود و نبودی نداره، یه نمودی داره و این مهم هست که جهان برای من یه نموده با ابزار من. من جهان رو این گونه میبینم، یه عینک بذارم یه جور دیگه میبینم، دوم یه ذره‌بین بردارم شکل دیگه، میکروسکوپ بردارم اصلا جهان یه چیز دیگه میشه، میکروسکوپ الکترونیکی بگیرم اصلا جهان یه چیز دیگه است. بنابراین ابزار مشاهده است که نمود رو میسازه و به همین جهت هست که من و شما دنیا رو اینگونه می‌بینیم، همطور که ممکنه یه سگ و گربه دنیا رو یه جور دیگه هم می‌بینه، هم صدا رو یه جور دیگه می‌شنوه، اونا که مانند ما نیستن. به همین جهت هست که حتی موجودات متفاوتن، در خصوص بچه‌ها هم همینه. به همین دلیل هست که خیلی به آنچه که داریم نباید مطمئن بشیم که این همین است و غیر از این نیست. به هر حال همه چیز در همون ابهام و شک است و تازه ما در یه دایره محدودی حرکت می‌کنیم. آنان که محیط فضل و آداب شدن در جمع صحاب شمع اصحاب شدن، ره زین شب تاریک نبردن برون، گفتن فسانه ایو در خواب شد. بله خوشحال شدم با تون صحبت کرد،
بسیار
سپاسگزارم. شنگ و نجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم، ولی من هفته آینده در خدمتون نخواهم بود. این شنبه فردا سیوم در سیاتل در بلویو دو کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 تشکیل و تغییر شخصیت، یا کنفرانسی در چارچوب خودشناسی که دوستان اشاره کردن امروز صبح در برنامه‌شون که کیستم من، من یه خبرم در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی متوجه اوست، و 7 تا 10 کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم هست. بعد سفر 7 شب و 7 روزه داریم با آلاسکا، یک شنبه هفتم که بنده برمیگردم در خدمت دوستان در ونکوور خواهم بود، 2 تا 5 کنفرانس دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی رو دارم و 6 تا 9 انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیته، یعنی باز همچنان میخواییم بر الاغ سوار بشیم و این ور ور بریم، یا اتومبیل، یا اینکه چون نمیخواییم هیچ چیز از دست بدیم الاغی به اتومبیلی و یا اتومبیلی رو به الاغی وصل کردیم و این ور اون ور میریم. به هر حال سفر دیگری که در پیش داریم که کشتی سولد اوت، ولی ما یه مقدار کمی زیر 20 تا کابین هنوز داریم، اون سفر 5 شب و 5 روزه است که از نیوجرسی یا منطقه نیویورک میریم به برمودا، جزیره فوق العاده جالب و متفاوت برمودا. سفر از روز شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا روز پنجشنبه 8 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. خوشبختانه دوشنبه 5 لیبر دی و روز تعطیله، بنابراین هفته تعطیلات دوستان میتونن با یه 3 شنبه و 4 شنبه که مرخصی بگیرند و کار نکنند در این سفر 5 شب و 5 روزه با زیباترین کشتی باشن که مکتون بر روی آبهای در حقیقت اطراف امریکاست، من درباره اروپا نمیدونم. کشتی رویال کاریبیان از انتم آف ده سی میتونید اون رو هم مشاهده بفرمایید روی یوتیوب یا روی خود رویال کاریبیان. افزون در برنامه کشتی برنامه فارسی برای دوستان در نظر گرفته شده، من هم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت. برام اگر مایلی در این سفر با ما باشید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً به خاطر این سفر است که من روز جمعه 2 سپتامبر در اتلانتا خواهم بود، 2 کنفرانس خواهم داشت. روز پنجشنبه 8 سپتامبر در نیویورک 2 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 9 و شنبه 10 در هیوستون هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. احتمالاً یک شنبه هم در دالاس یا آستین یا در دنور 2 کنفرانس خواهم داشت و به خدمتون برخواهم گشت. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقمندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و هم اکنون من سوزی خاتمی و سام شارپ به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوور بانکر در شهر بیورلی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772، سام شارپ ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره 310-499-8420.
310-499-8420.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
چشماتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنیه لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه های ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم که تونستم براتون.
ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله ببخشید. آقای دکتر، سوال من اینه که من 2 سال ازدواج کردم، الان بار دارم 5 ماهه و مشکلی دارم که سر اسم بچه است. ما قبلش به تفاهم رسیدیم که اسم پدرشون رو بذاریم، ولی مخفف اسم پدرشون رو، نه کامل، چون اسم پدرشون کامل یکم اولد فشنه دیگه، امروز به کار نمیره اونقدر.
ایشون چند تا فرزند هستند و خواهر برادر دارن عزیز؟
ایشون 2 تا خواهر بزرگتر از خودشون دارن.
با چه فاصله ای؟
خواهر بزرگ 44، خواهر وسطی 42 و خودشون 40.
خب ایشون چرا اصلا اینقدر نسبت به این موضوع حساسن؟ یه معمولا این اسامی قدیمی است و بعدم علت که پرسیدم به خاطر اینکه خب معلومه دیگه، یه پسرن و میخوان مردی و مردانگی رو ثابت کنن در ارتباط با پدرشون. و پدر زنده ان، در قید حیاتن یا نه؟
نه متاسفانه.
شما از کی این ماجرایی که اگر پسر باشه اسم بر جمعونایی میذاریم و داشتی؟
وقتی که باردار شدیم دیگه فهمیدیم که پسردار قرار بشیم. از قبلش هم گفته بودن که مثلا اگه پسر باشه اسم بابامه و منم بهشون گفته بودم که 50% شما 50% من، که نسیخ بسوزه نه کباب، من حاضرم اسم پدرتون باشه به حرمت خانوادتون. این که
آخه اصلا حرمتی نیست عزیز بی خودی. اینم از اون داستانی قدیمی است که اصلا تو کی هستی؟ من پسر 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 ابنه اینا هنوز همون نگاه قدیمی است. و بعدم از این طریق من چه نگاه دارم؟ من به پسرم نگاه کنم بابام یادم بیاد؟ ببینید از این از اون افکار عجیب و غریبی است. و بعدم چی اونم که مثلا نیست مرده، من این چه چیزی به من میده جز این که من میخوام یه نوع ارتباطی رو نشون بدم که غالب اوقات بوی خوبی نداره. بذارید یه سوال حاشیه بکنم، چقدر واقعا این دوتا دختر و همسر شما به پدر نزدیک بودن و یه مردی بوده تو زندگیشون، یه نقشی بیش از یه پدر عادی و معمولی داشته؟
من واسه همین خیلی شما رو دوست دارم، خیلی بهتون احترام میذارم، چون قشنگ دست میذاریم روی موضوع اصلی. متاسفانه پدر مادر از هم جدا شده بودن و من کاملا میفهمم که مثلا این حس پدری، کمبود پدری بوده تو خونهشون، چون به هر حال پدر مادر جدا بودن. ولی مادر اونقدر مهربون بوده، خوب بوده که مثلا اجازه بده رابطه پدر و فرزندی برقرار باشه و جداشون نکرده از هم. ولی خب دیگه با هم مثل یه خونواده کامل داره هم نبودن. ولی ایشون هم پدرتون رو 21 سالگی از دست میده، یعنی واقعا اون موقعی است که به حال بچه به پدر بیشتر دوست داره، یه رول مدل داشته باشه.
آخه عزیزم، حالا من نمیدونم بچه ها چرا اینقدر بخوان رول مادرشون پدرها باشن. یه نسل عوض شده، بعدم پدر مادر رول مادر اصلیشون تو خانواده بوده که جدا شدن. مثلا این رول مادر میخواسته باشه؟ ببینید من الان دارم فکر کنم که مثلا من اسم بچه‌هامو میذاشتم اسم پدرم اصلا یا مادرم، من دختر داشتم که متاسفانه ندارم، خیلی تنده. ولی حالا بذار از ایشون بیام، اون حاشیه بود، فقط من می‌خواستم خودم مطمئن بشم چون متاسفم این حرف رو میذارم، امیدوارم کسی رو نرنجونم. ما معمولا یا وقتی با پدر مادر اون مسئله داریم، یا وقتی یعنی اونا کاری باید میکردن نکردن، یا ما باید کاری میکردیم نکردیم این کارا رو میکنیم. بنابراین معمولا این ارتباطی با محبت و علاقه نداره. و بعدم گفتم در گذشته آدم ثابت، آدم واحد، 500 سال میگذشت، آدم ها تغییر چندانی نمیکردن، خب اسما هم میمون. و بعدم مهم این بود که کی به کی مرتبطه، و اینقدر بود که وقتی شما میگفتید من کی هستم، میگفتم پسر یا دختر کی هستی، ها اون، خب اونو میشناسم، هم پس عموتونه اون. یعنی ماجرای اصل و نسب بوده عزیز، تمام شده، نه دیگه اصالتی است و نه اصلی است و نه نسبی است. یعنی اینا بازیایی یه مقدار آدمی نه با شرف، اشرافیه، یعنی اونایی که پول دارن و شرف رو به رخ دیگران میکشن که معمولا هم ندارن. بنابراین من اصلا باش راحت نیستم، ولی اون هاش است، اونو بیاد ازش بگذاریم. حالا به من بفرمایید که ایشون این حساسیت رو دارن، آیا دوتا خواهرها و مادرش هم این حساسیت رو دارن؟
نه، خواهر بزرگتر اولین فرزندی بود که بچه پسر رو داشت و این اسم بابا رو نذاشت روی پسرش. خواهر دوم بچه دار میشه، اسم پسرشون رو میخواد بذاره اسم باباش، ولی شوهر من میگه که نه، من در آینده بچه دار میشم، پسر دار میشم و من میخوام اسم پدر رو بذارم. و این فایو جنریشن همینجوری پشت سر هم دیگه اسم پدر پسر رو هم دیگه بوده. و
آخه این مال گذشته بوده ازم، گذشته خیلی چیزا بوده. خب
من و خواهر کوچیک‌تر الان من با مادرشون صحبت کردم.
یه سر باید بلندتر صحبت کنی، آهسته شدی دوباره جان.
الان خوبه؟
بهتر شد، ممنونم.
من با مادرشون صحبت می‌کردم، یه نفر از هم پرسید که اسم پسرتو چی می‌خوای بذاری، انتخاب کردین یا نه. منم تا خواستم چیزی بگم مادرشون گفت اسم پدرشون رو می‌خوان بذارن دیگه. بعد من برگشتم گفتم همونجا که من خیلی مادر شوهرم دوستم، خیلی خانومه، گفتم درسته میخوانیم اسمو بذاریم، ولی انگلیش ورژنش رو میخوایم انتخاب کنیم چون اسم پدرشون خیلی قدیمیه. و ایشون کاملا قبول کردن و گفتن منم موافقم، خیلی اسم قدیمیه و یه اسم جدید بذارین و فلان و اینا. ایشون موافق بود کامل. خواهر بزرگ دخالتی نکرده، ولی خواهر وسطی خیلی ناراحت شده بود، طوری که مثلا
ایشون چند ماه حاملن؟
نه نه، این پسه مال الان پسرش 9 سالشه.
ولی وقتی که کوچک بوده بالاخره اون اسمو نگذاشتن.
نه
این اسمو نگه داشتن، این اسمو نگه داشتن برای شوهر. شما رشته تحصیلی و کارشون چیه؟
ایشون مهندس تخت افزاره.
نه اوکی. خب حالا این اسم نمیخوام بگم مطرحش کنید چون ایده ممکنه با این اسم باشن، واقعا یه اسم قدیمی است و معمولا از 100 تا پسر امروز همچی اسمی ندارن.
درسته.
خب آخه ایشون این چه توضیح داره که 100 تا اسم پسر هست، یکیش این گونه نیست، ایشون به یاد پدر میخوام زن برای مادر چرا باید خوشحال باشن که دائما اسم شوهری که ازش جدا شدن باشه به عنوان نوه‌شون؟
نه مادرشون گفتن.
نه متوجه هستم، میگم یعنی ایشون برای چی حالا باید مورو برحال. حالا پرسش شما چی از من که چیکار کنین؟
من خوشبختانه شوهر من دیگه یکم حالا مثلا میخواد فالو کنه این، دنبال کنه این 5 جنریشن اسمو، یا به خاطر خواهرش چون پرام اول داده بوده مثلا بهش که اسم پدرش رو میذاره روی پسرش، حالا با هر دلیلی که هست خیلی اصرار داشت این اسمو بذاره. ولی وقتی که من بهش گفتم که من دوست ندارم به اسم کامل پدرت خونده بشه، خودش قبول کرد، گفت باشه ما این اسم کوچیک رو صدا میکنیم، ولی توی بیت سرتیفیکیت شناسنامه یا هرچی اسم کامل پدر باید باشه. من خب میبینم اینجا میدونه من میذارم دیگه. من گفتم پس که حالا اینجوریه، چون من هیچ کانکشنی نمیتونم داشته باشم با این اسم، مثلا اینگاه مذر میخوام داریم به یه مرد 50-60 ساله به دنیا میاریم، یعنی همچین اسم خیلی خیلی قدیمیه. و این حس خوبی نیست واسه من و من بهش گفتم که من ارتباطی برقرار نمیتونم بکنم با این اسم و میخوام که یه اسم قشنگتری باشه، امروزیتری باشه که خود بچه‌ام خجالت نکشه. و چیزی نگفته، میگه هر چی انتخاب کنی من این بچه رو دوست خواهم داشت، عاشقش خواهم بود، نمره وان، ولی چیزی نیست که من میخوام. من میخواستم همیشم میخواستم که اسم پدرم باشه. من گفتم میدل نیمو میذاریم اسم کامل پدرت دیگه، ولی اسم کوچیک چیز دیگه خونده بشه. ولی ته دل من میدونم الان حالا به هر حال خواهر بزرگ شاید چیزی نگه، ولی به هر حال پدرشون بوده و احساساتی شدن. الان حس میکنم یه ذره ناراحتی پیش اومده. و
آخه عزیزم پدرشون بوده احساساتی شدن، کسی که نمیخواد علیه پدرشون کاری بکنه. یه پدرشون بود احساساتی شدن، برای بچه باید با این اسم زندگی کنه. شما میتونید اسم خودشون عوض کنه، اسم پدرشون رو بذارن. آخه اصلا به نظر من یعنی چی شما به یه بچه تحمیل میکنید که عقیده خودتون رو و میل خودتون رو، و بعد مثلا معنی نداره عزیز، تموم شده دوران این بازی. یعنی این ماجرا به این شکل و فرم، هزار راه دیگری برای بزرگداشت پدر و به خاطر آوردن پدر هست که حالا تازه قالب اوقات هم بسیاری از ما یه ما میگذاره یه دفعه ممکنه بهش فکر نکنیم. من بیشتر اینو عرض کنم یه بازی ذهنی میبینم تا یه واقعیتی، و بعدا سر یه حرفی ایستادن که من از بچگیم اینو میخواستم، یا فرض بفرمایید به خواهرم گفتم تو نگذار اینو بذار من بگذارم، این همینجوری تداوم پیدا کنه. ممکنه شما من بگید بنده الان مثلا چقدر دنبال پدر بزرگم هستم که کی بوده یا نبوده، و اگر قرار باشه اینقدر در گذشته و تاریخ بخوایم غرق بشیم که هیچی هم دربارش نمیدونیم، فرقی هم نمیکنه اینکه پدر بزرگ من کوتاه بوده یا بلند، عرض کنم که دماغش کوچیک بوده یا بزرگ، اینه که از این مزرعه تو این مزرعه کار میکره یا تو اون کارگاه، اینا که دیگه باش نمیشه زندگی کرد عزیز. دنیای امروز انقدر دوربر من شما ریخته و پیش میره که دیگه بشینیم و شواقصه گذشتگان رو مطرح کنیم نیست. اونم تازه گذشتگانی که تازه ما الان خودمون نمیدونیم در ما چه میگذره، که حالا برگردیم ببینیم مثلا 100 سال قبل تو ذهن پدر بزرگ و مادر بزرگ بنده یا شما چه بوده. من فکر کنم خیلی نگاه به عقبه و خیلی نگاه مکانیکیه به این مسائل، هیچ بوی نه. برای من برای بچه مسئله دارم عزیز. خیلی از وقتم شما اگر در ایران بودید به هر حال اون اسم یه نوعی در اون فرهنگ و در اون مثلا ترکیب جمله ایرانی قرار میگیره، و بعد اینجا نه. بعدم شما نمیتونید اسم تخفیف بدید. ببینید حتی از نظر علمی داشتن دو تا اسم اشتباس. این ماجرای میدل اسمم از اون کارهای غلطه، هیچ معنایی نداره، هیچ معنایی نداره. یعنی آدم ها قرار نام داشت بشن و نام فهم و با یه اسمم خونده بشن. حتی درست نیست حتی اسما رو مخففش کنیم یا ازش چیز دیگه در بیاریم که ساده تره. علتش هم این است که این خطر وجود داره که ما با یه اسممون خودمون رو اینگونه ببینیم، با اسم دیگه‌مون یه جور دیگه. منی که در خانه یه نامی دارم، این برمیگره به شیطنت‌ها و بازی‌ها و اونچه که تو خانه درباره من نظر دارن. وقتی بیرون میام تو مدرسه یا محیط کارم با اسم دومم شناخته میشه که اون صفات به اون نسبت داده میشه، مثلا یه نوع تفکیک شخصیتی و اشکاله و اصلا کار درستی نیست. بنابراین شما بیاد اسم پدرشون رو مخلوط کنید، یه چیز تازه من در آوردی درست کنید، و بعد بدید بچه‌ای که صبح تا غروب بره مدرسه با این اسم زندگی کنه و با این اسم به دلیل خارجی بودنش همیشه به نوعی مطرح باشه یا تلفظش مشکل باشه یا هر چیزی از این قبیل. ماها که حداقل میتونیم یه اسمی بگذاریم که تا حدودی در حالی که بار فرهنگی و اجتماعی حتی خانوادگی ما رو میکشه، من با اون مسئله نه ولی ارتباط داشته باشه. و بعدم اینقدر بسرا سمبولیک و نمادین و حداقل میتونیم یه اسمی بگذاریم که تا حدودی در حالی که بار فرهنگی و اجتماعی حتی خانوادگی ما رو میکشه، من با اون مسئله نه ولی ارتباط داشته باشه. و بعدم اینقدر بسرا سمبولیک و نمادین و